بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 553 سطر 9. و الحکماء ینفون القصد عن الواجب لأنهم یجعلون القصد بالاختیار زائد على الذات. در مسئله احتیاج ممکن به مؤثر اقوالی نقل شد، تحقیقاتی ذکر شد، حالا مرحوم لایجی میخواد تحقیق خودش ارائه بده. تحقیق ایشون رو که من در جلسه گذشته فهرستش رو گفتم، تفصیلش هم مقداری خوندم، تحقیق ایشون رو اینطوری خلاصه میکنه که اگر فاعل مختار رو فاعل مختار به اختیار زائد قرار بدیم، نمیتوانیم ممکن قدیم رو به او استناد بدیم، ولی اگر فاعل مختار رو به معنای فاعل مختار به اختیار عین ذات قرار بدیم، در چنین حالتی میتونیم ممکن قدیم رو به او استناد بدیم. جهت این مطلب اینه که اگر اختیار زاید باشد، اختیار زاید به امر معدوم تعلق میگیره، یعنی به امری که سابقه عدم داره تعلق میگیره و ممکنه قدیم سابقه عدم نداره، پس اختیار زاید با او تعلق نمیگیره، بنابراین ممکنه قدیم مستند نمیشه به فاعلی که اختیار از زاید بر ذاتشه. اما اگر ما اختیار رو عین ذات قرار بدیم، اختیاری که عین ذات باشه میتونه به موجودی که با همین اختیار وجود گرفته تعلق بگیره و لازم نیست که به معدوم تعلق بگیره، یعنی لازم نیست متعلقش مدتی معدوم باشد، بلکه متعلقش میتواند از همون ازل موجود باشد. به این جهت ما میتونیم ممکن قدیم رو به فاعلی که اختیارش عین ذاتشه استناد بدیم، که این توضیحاتش جلسه گذشته گذشت، فکر میکنم بیش از این دیگه لازم نیست بیان بشه. حکما اختیار واجب رو زائد بر ذاتش قرار ندادن، برای واجب تعالی قائل به اختیار هستن، ولی اختیار رو زائد بر ذات قرار نمیدن و معتقدن که اون قصدی که متکلمین برای واجب تعالی ثابت میکنند عبارت هست از اختیار زائد. و وقتی هم که دقت بکنید میبینید که این چنین هست، یعنی واقعا متکلمین قصد رو زائد قرار میدن، یعنی اختیار رو زائد قرار میدن. اونها میگن که خداوند بوده و هیچ اراده‌ای نسبت به خلق عالم نداشته، بعدن اراده کرده، بعدها اراده کرده و عالم رو آفریده. خب در فاصله ازل تا خلقت عالم، عالم معدوم بوده و قصد خدا به این معدوم تعلق گرفته و این معدوم رو موجود کرده، این اشکالی نداره که قصد به تعلق بگیره به چنین عالمی که سابقه عدم داره. ولی اگر عالم ازلی باشد، چنانچه فلاسفه میگن، قصد نمیتونه تعلق بگیره به این عالم و عالم رو موجود کنه، زیرا به نظر فلاسفه قصد عبارت هست از اختیار زائد و قصد عبارت هست از عارضی که بعدن عارض میشه و بعدن حاصل میشه. پس اگر عالم بخواد ازلی باشه و قصد بخواد بیاد، قصد بعد از خلقت عالم تازه پیداش میشه. وقت چطور میتونه تعلق بگیره و عالم رو ایجاد کنه؟ دیگه عالم ازلی نمیشه به این قصد نسبت داد. بله اگر منظور از اختیار رضایت باشه، خب رضا این ذات خدا از ازل ذاتش هست، رضایتش هست، وقت با رضایت که اسمشو شما مثلا اختیار میذارید، عالم آفریده میشه در همون ازل. دیگه عالم مسبوق به عدم نمیشه، همون وقتی که خدا هست رضایتش هم هست و این رضایتش اختیار اوست که با این اختیار عالم خلق میشه و انتخاب میشه و هیچ عدمی فاصله نمیشه. این رضایت در همون ازل عالم رو در همون ازل موجود میکنه و عالم مقارن با این، عالم مقارن با این رضایت حاصل میشه. مقارن یعنی زمانن مقارن است ولو رتبتن مؤخر است، وقت میشه عالم ازل. پس اگر قصد رو عبارت از رضایت، اگر اختیار رو عبارت از رضایت گرفتیم با توجه به این که رضایت عین ذاته، میتونیم عالم ازلی رو یا ممکن قدیم رو به چنین فاعل مؤثری، به چنین فاعل مختاری مستند کنیم. ولی اگر ما اختیار رو من قصد گرفتیم، نمیتونیم ممکن قدیم رو که قبل از این قصد موجوده به این قصد مستند کنیم و بگیم که مستند است به فاعل مختار یعنی فاعل صاحب قصد. اگر بگیم مستند است به فاعل مختار یعنی فاعل صاحب رضا، درست گفتیم. اما اگر بگیم مستند است به فاعل مختار یعنی فاعل صاحب قصد، نادرست گفتیم. چون قصد به معدوم تعلق میگیره، یعنی به چیزی که سابقه عدم داره تعلق میگیره و ممکنه قدیم سابقه عدم نداره، پس قصدش تعلق نمیگیره. رضا به چیزی تعلق میگیره که سابقه عدم، چه سابقه عدم داشته باشه چه نداشته باشه، به اون تعلق میگیره. پس ممکنه قدیم رو که سابقه عدم نداره میتونیم به رضا متعلق کنیم. فلاسفه معتقدن که قصد برای خدا نیست، رضا برای خدا هست. پس اونها خدا رو فاعل مختار به معنای فاعل قاصد قرار نمیدن، بلکه اونها خدا رو فاعل مختار به معنی فاعل راضی قرار میدن. چرا قصد رو برای خدا ثابت نمی کنن؟ معتقدن که متکلمین که قصد رو برای خدا ثابت کردن اشتباه کردن و خود حکما سعی کردن که قصد رو برای خدا اثبات نکنن. چرا این کار رو میکنن؟ می فرمان به خاطر این که میبینن قصد به چیزی تعلق میگیره که نسبت به فاعل راجع هست. ما قصد میکنیم که کاری رو انجام بدیم چون اون کار نفع به نفع ماست، لذا قصد میکنیم انجام بدیم. و نمیتوان در مورد خدا گفت که کاری نسبت به اون نافعه. خب اگر کار نافعی نسبت به خدا نمیتونیم تصویر کنیم، قصدم برای خدا نمیتونیم تصویر کنیم، چون قصد میخواد به کار نافع تعلق بگیره و وقتی کار نافعی نسبت به خدا وجود نداره، قصدی هم وجود نداره. همیشه موجود قاصد قصد میکند هدفی را تا با رسیدن به اون هدف کامل شود و واجب تعالی که چنین نیست که قصد کند هدفی را تا با رسیدن به اون هدف کامل شود. پس نتیجه میگیریم که واجب تعالی قصد نداره، او فاعل به قصد نیست بلکه فاعل به رضاست. خب از اینجا نتیجه گرفتیم که فلاسفه اختیار رو مطلقا از خدا سلب نمی کنن، نمیگن خدا فاعل مختار نیست، میگن فاعل مختاری که اختیارش زاید باشد، یعنی فاعل مختاری که فاعل قاصد باشد نیست. یک نوع فاعلیت مختار رو از خدا سلب می کنن، نه مطلق فاعلیت مختار رو. میگن اگر شما منظورتون از مختار قاصد باشه، ما میگیم نه، واجب تعالی فاعل مختار نیست بلکه فاعل موجبه. اینجا میگیم واجب فاعل موجبه، اینجایی که شما فاعل مختار رو معنی فاعل قاصد گرفتید. وقت ما خدا رو فاعل قاصد نمیدونیم، چون میگیم قصد مستلزم استکماله و خدا استکمال نداره، پس قصد نداره. اما اگر گفتید خدا فاعل مختاره به معنای این که فاعل راضیه، فاعل مختار است به اختیار غیر زائد، ما در اینجا میگیم خدا فاعل مختاره، دیگه نمیگیم فاعل موجبه. پس توجه میکنید که هم فاعل موجب بودن خدا درست است اگر موجب رو در مقابل مختار به معنای قاصد یا مختار به اختیار زاید قرار بدی، موجب رو در مقابل اون قرار بدی، خدا فاعل موجبه. اما اگر موجب رو بخواهید در مقابل مختار به معنای راضی قرار بدید، ما اجازه نمیدیم، خدا اونجا موجب نیست، اونجا مختاره. پس این که گفتیم خداوند مختار است درست گفتیم، گفتیم خداوند موجب است درست گفتیم، چون اصطلاح رو باید توجه کنیم. موجب است یعنی قصد ندارد، یعنی اختیار زاید ندارد، یعنی مستکمل به هدفی نمیشود. همشون درسته. مختار است یعنی رضایت دارد، اختیار زاید و ذات ندارد. پس فلاسفه معتقدن به مختار بودن خدا و در این حال معتقدن به موجب بودنش، اما نه موجبی که با مختار بودنش نسازه، موجبی که با قاصد بودن نمیسازه. یعنی با کلمه موجب مختار بودن خدا رو نفی نمی کنن، قاصد بودن خدا رو نفی کنن، یعنی اختیار زاید رو نفی کنن. بنابراین اگر در کلام اشارات میبینید که خواجه گفته فلاسفه خدا رو مختار میدونن، انکار نکنید، حرف خواجه درسته. به خصوص که بعدش گفته مختار میدونن به اختیاری که باعث کسرت در ذات واجب تعالی نمیشه. باعث کسرت نمیشه یعنی همین این ذاتشه، یعنی اختیار این ذاته، نه اختیار ذاته بسا. پیداست که خواجه به اختیار این ذات توجه داره و ادعا میکنه که فلاسفه خدا رو به چنین اختیاری مختار میدونه و این درسته. اگر نظر به اختیار زاید بر ذات داشت و بعد میگفتش که فلاسفه واجب تعالی رو مختار میکنن به چنین اختیاری، خب جاداش اشکال کنیم که فلاسفه این کار نمیکنه. ولی ایشون این نگفته، ایشون گفته فلاسفه قائلا به این که واجب تعالی فاعل مختار است به معنای اختیار عین ذات. پس کلام خاطرم تونستیم توجیه کنیم با این تحقیقی که کردیم. صفحه 553 هستیم، سطر 9. مقداری از تحقیق قبلا گذشت که گفتیم قصد تعلق میگیرد به امر معدوم و نمیتواند تعلق بگیرد به امر موجود، این بخش رو گفتیم. حالا رسیدیم به مابقی تحقیق. ول حکما نفی میکنند قصد رو از واجب. چرا قصد رو از واجب نفی میکنند؟ چون قصد رو به معنای اختیار زاید میگیرند و اختیار زاید از واجب منفی است، پس قصدی هم که به معنای اختیار زاید از واجب منفی است. لأنهم یجعلون القصد رو به سبب اختیاری که زاید بر ذاته. چون چنین است و اختیار زاید بر ذات منفی است، پس قصد منفی است. چون قصد به معنای اختیار زاید و اختیار زاید منفی است، پس قصد منفی است. و یقولون چرا قصد رو برای خدا ثابت نمی کنند؟ یا به تعبیر دیگه اختیار زاید رو برای خدا ثابت نمی کنه. چون معتقدن که هر کس قصد داشته باشد مستکمل است، هر کس اختیار زاید داشته باشد مستکمل است، یعنی نقصی دارد، هدفی رو تعقیب می کند تا با رسیدن اون به اون هدف کامل شود. چنین موجودی مستکمل است و خدا مستکمل نیست، پس قصد یا اختیار زاید ندارد. و یقولون حکما که قصد ممکن نیست الا شیء هو راجعون به نظر الالفائی. قصد ممکن نیست مگر این که تعلق بگیرد به شیئی که اون شیء به نظر الالفائل راجع است، یعنی برای فائل نافع است و فائل رو به یک کمالی میرساند. قصد به چنین فعلی تعلق میگیره و خدا اگر بخواد قصد داشته باشه باید چنین فعلی هم داشته باشه، در حالی که چنین فعلی نداره پس قصد نداره. فلوکانل بله راجعه به نسبت علل فاعل، نه راجعه مطلق. بله شما چون یک کار راجعه ولی برای من نفع نداره، خب بله این میشه، اما یک کاری راجعه هست نسبت به من، اگه راجعه هست نسبت به من پس برای من نفع داره. دقت کنید، میگه نمیگه راجعه، نمیگه کاری راجعه، میگه کاری نسبت به فاعل راجعه. اگر کاری نسبت به فاعل راجعه باشه حتما نسبت به فاعل هم نافعه، بله راجعه نمیشه. اونی که شما دارین فرض میکنید از بحث ما بیرونه، شما دارید کاری فرض میکنید که راجعه هست، ایشون داره کاری رو فرض میکنه که به نسبت الالفائز راجعه. بله هنوز اشکالتون رو تموم نکردید، قبول میکنیم، ما همین ادعا رو داریم، دعوای اصطلاحیه دیگه، ما غیر از این نمیگیم. ما میگیم که فلاسفه به متکلمین میگن که اصطلاح شما این چنینه، با ما این اصطلاح قبول نکنیم. حالا اگه اصطلاحتون عوض کنیم قبول میکنیم. اختیار زاید، اختیار زاید، نه اختیار،
نه خود اختیار هم
زیادت فقیده زیادت نیست. بر ما این اول، ما این دیروز گفتیم، ما دیروز گفتیم اختیار به دو قسم، اختیار به دو قسم تقسیم میشه، اختیار زاید و اختیار عین ذات. اینه که داریم، یعنی دو اختیار، اختیار در خارج داریم. حالا این که حتما باید زاید و اضافه بشه، برای قبول داریم حتما لازم نیست زاید و اضافه بشه، اختیار دو جور میتونه باشه. حالا ببینیم اختیار زاید بر ذات آیا مستکمل هست یا نیست، اینو باید ببینیم. من الان اینجا هستم، فرض کنید هیچ چیزی رو انتخاب نکردم، بعدن انتخاب میکنم. بعدن که انتخاب میکنم یعنی چی؟ یعنی فکر کردم خوبه، اگر برام بد باشه انجامش نمیدم، اگر خوب باشه انجامش میدم. اختیار زاید یعنی اختیاری که اول نیست، بعدن میاد. بعدم میاد یعنی چی؟ یعنی بعدن یه اتفاقی افتاده، یه احتیاجی من پیدا کردم، یا یه فایده اون پیدا کرده، یه جوری میشه که من به سمت اون جذب میشم و اختیار پیدا میکنم. اصلا اختیار زاید معنیش همینه، اختیار زاید یه عاملی داره که میاد پیدا نمیاد. اختیار این ذات چه؟ خب این ذاته هیچ. اما اختیار زاید چی شد که آمد، به چه عاملی آمد؟ یا اینکه من نقصی پیدا کردم لذا اختیار کردم که این نقص رو کامل کنم، یا اون شیعی که فایده نداشت حالا مفید شد لذا اختیار به من پیش میاد. اصلا اختیار زاید همیشه تعلق میگیره به شیعی که نافع برای من. علتش هم همینه که اگر این اختیار زایدی که میاد، یعنی نفس من این اختیار رو نداره، این اختیار بعدن میاد. اختیاری که بعدن میاد عامل میخواد. به چه جهت آمد؟ جهت آمدنش یا این است که من نقصی پیدا کردم، یا اون شیعی که تا حالا کمال نداشت حالا واجد کمال شد. من اختیار میکنم که این شیعی رو انجام بدم تا نقصم رو برطرف کنم، یا از کمالی که او پیدا کرده بهره من شدم. پس اختیار زاید همیشه برای جلب منفعته، منفعت خودم. با این بیانی که کردم، حرف دیروزم که عرض میکردم تایید شد، که میگفتم اختیار زاید زمانن مسبوق به عدمه. دیروز ما این اصلاح میکنم در جواب اشکال میکردید شما ها، من میگفتم که اختیار زاید زمانن مسبوق به عدمه. پس اگر بخواد تعلق به چیزی بگیره، اون چیز هم باید زمانن مسبوق به عدم باشه، که این آخر سر گفتید به عنوان اصل موضوع میپذیریم. نه، لازم نیست به عنوان اصل موضوع بپذیرید. با این توضیحی که دارم میگم حرف درستیه. خب پس معلوم شد که فاعل بالقصد، یا به تعبیر دیگه فاعل بالاختیاری که اختیارش زائد بر ذات است، این چنین فاعلی حتما از فعلش بهره میبرد و فعل برای او واجب است. فلو کان الواجب تعالی فاعلا بالقصد لازم ان یکون مستکملا بالغیر، بالغیر یعنی به فعلش، لازم میاد به فعلش مستکمل باشد. البته یه اشکال دیگه هم پیش میاد که خود قصدم از ناحیه چی میاد، عاملش خود فاعل نیست، عاملش غیره. اونم یک مشکل دیگه داره که خود قصدم ابتدا یه نوع کمالی برای واجب میاره، بعد اون مقصود هم کمال دیگر میاره، لازم میاد واجب مستکمل باشن هم به قصد هم به اون مقصود. بله، یعنی قصد نداره خدا؟ بله، همون دیگه. اگر شما میفرمایید بنابر نظر اشاعره افعال خدا معلل به اغراض نیست، معلل به اغراض نیست یعنی خدا قصد نمیکنه، یعنی خدا قصد نداره، معنای معلل به اغراض نیست همینه دیگه، هدفی رو قصد نمیکنه، فعلی رو قصد نمیکنه. ما الان بحثمون در جاست که خدا بخواد قصد کنه، اگر بخواد قصد نکنه یه حرف دیگه است. اما حالا معلل به اغراض هست یعنی یه بحث دیگری داریم، و اینکه اگر کسی قائل شد به اینکه خدا فاعل بالقصد است باید خدا رو مستشمل حساب کنه. حالا اگر کسی گفتش خدا فاعل بالقصد نیست چون افعالش معلل به اغراض نیست و قصدی هم اصلا نمی کنه، این فعل از او صادر میشه. این حرف اگر حرف فیلسوف باشه معناش اینه که فیاضیت ذات اقتضا میکند صدور افعال رو، نه اینکه خدا قرضی داشته باشه و بخواد تحصیل فایده‌ای بکنه، چون جواد از خود به خود این افعال صادر میشه. اگه حرف فلاسفه باشه اینه، حرف اشاعره باشه اشاعره حرف بلند نمیزنه، اون وقت باید ببینیم چی میگن، حرفشون اشکال داره یا نداره. در جای خودش هم همین بحث استکمال به اشاعره گفته شده که شما خدا رو مستکمل به غیر میدونید، اونا جواب میدن نه مستکمل به ذاتشه، جوابشون جواب کافی نیست. در شرح مواقف جلد 8 این اشکال جواب آمده مراجعه بکنید. خب فلو کان الواجب تعالی فاعلا بالقصد لزما یکون مستکملا بالغیر لان الفاعل بالقصد طالب به قصده الى الفعل لما هو اولا. لما هو اولا متعلق به طالبونه، الى الفعل متعلق به قصدهیه، زیرا فاعل بالقصد به سبب قصدی که من طالبان رو بعد معنا میکنم میزنمش بعدن، فاعل بالقصد به سبب قصدی که علل فعل پیدا میکند طلب میکند لما هو اولا به نظر اله را، طلب میکند چیزی را که به نظر به خودش اولاست و فایده ای را دارد. پس هر فاعل بالقصدی مستکمل بالغیر میشود چون داره اون غیر را طلب میکند، با قصدش الالفعل اون غیر رو یا اون هدف رو تحقیق میکند و اون فایده رو تحصیل میکند، پس میشه مستکمل بالفعل. در حالی که هو محال فی حقه تعالی، هو یعنی استکمال، یا طالب کذایی بودن، فرق نمیکنه، استکمال یا چنین طالبی بودنی محال است فی حقه تعالی. پس خدا فاعل بالقصد نیست چون فاعل بالقصد یعنی مستکمل و استکمال در خدا ممنوع است، پس فاعل بالقصد بودن در خدا ممنوع است. ولا ینفون عنه تعالی الاختیار مطلقا، عطف بر اون ینفونی است که در اول عبارت امروز گفتیم، ول حکما ینفون القصد عن الواجب ولا ینفون عنه تعالی الاختیار مطلقا. مطلق اختیار رو نفی نمی کنن، اختیار زائد بر ذات رو که همون قصده نفی میکنن، و الا اختیار این ذات رو که اسمش رضا میزنن اون نفیش نمیکنن، برای خدا اختیار این ذات یعنی رضا رو قائلن. لا ینفون عنه تعالی الاختیار مطلقا، مطلقا این چه زائد بر ذات باشد چه این ذات باشد، فقط زائد بر ذاتشو که اسمش قصده نفی میکنن، نه همه نوعشو. لانه هم مصرحونه، چرا همه رو نفی نمی کنن؟ چون تصریح دارن به این که خدا فاعل بالاختیاری که این اختیار این اضافه شه، پس معلوم می شو اون اختیاری که نفی می کنن اختیار زائده نه هر اختیاری. و یا عبرون انها از این اختیاری که این اضافه تعبیر می کنن به رضا لا بالقصد، فیقولون انه تعالی فاعلون به رضا، میگن فاعل بالقصد نیست ولی فاعل بالرضا رو میگن هست. معلوم میشه که فاعل بالقصد یعنی فاعل بالاختیار زائد نفیش میکنن، فاعل به قصد یعنی فاعل به رضا یعنی فاعل به اختیار غیر زائد، این اثباتش میکنه. فیقولون انه تعالی فاعل به رضا ولی لا یقولون انه فاعل به قصد. بعد جور این مصحح عبارات رو تختی کرده، غلط انداز شده عبارات، هم چی که میکنن پشت سر هم بخونه. بله، فاعل بالاختیاری که عین ذات، اختیارش عین ذات هست، این رو بر خدا اطلاق میکنن و خدا رو فاعل به چنین اختیاری میدونن و یعبرون عنها به رضا لا بالقصد. تمام شد. حالا که اونها خدا رو فاعل بالاختیار به معنای فاعل به رضا میدونن ولی فاعل بالقصد نمیدونن، فیقولون انه تعالی فاعل به رضا ولا یقولون انه فاعل بالقصد. و یجعلون المختار اهم منهما، مختار شامل هر دو میگیرن. پس یک لفظ مختار دارن که شامل میشود قاصد رو و راضی رو، یک الفاظ خاص دارن که عبارت از قاصد و راضیه. در الفاظ خاص اون قاصد رو به خدا نسبت نمیدن، راضی رو به خدا نسبت میدن. در مختارم به طور عام به خدا نسبتش میدن، ولی منظورشون اینه که اون اختیار عین ذات رو دارن، پس بر خدا اطلاق مختار میکنن، ولی قرارشون اینه که مختار است به اختیار عین ذات، نه مختار است به اختیار زائد بر ذات. کل ذالک، همه این حرفایی که ما زدیم، مصرحون به هست فی کتب شیخ و هازا هو المراد من کلام شرح اشارات. کلام خواجه در شرح اشارات هم همین مفاد رو میرسونه که خداوند رو مختار میدونه، اما مختار نه به اختیار زاید بلکه به اختیاری که این اضافه. خواجه گفتش که خواجه گفت فلاسفه نرفتند الى ان القدیم یمکن ان یکون فعلا لفاعل مختار و نرفتند الى ان المبدع اول لیس بقادر مختار. قادر مختار بودن نفی نکردن، یعنی قادر مختار بودن اثبات کردن. پس فلاسفه قادر مختار بودن خدا رو قبول دارن. اگر قادر مختار رو قبول دارن، باید ببینیم به چه معنا قبول دارن. به معنای اختیاری که زائد بر ذات نباشد قبول دارن. خواجه هم همینو میگه. به چه دلیل خواجه اختیار عین ذات رو برای واجب قبول میکنه و اختیار زائد رو نفی میکنه؟ به دلیل اون کلامی که بعدن میگه که قدرت خدا و اختیار خدا لا یجبان کثرتن فی ذاته، یعنی زائد بر ذات نیستن که موجب کثرت بشن. پس پیداست که اختیار غیر زائد رو قبول دارد و اختیار زائد رو قبول ندارد. الا ترا الی قول خواجه که گفت ان قدرته و اختیاره لا یجبان کثرتن فی ذاته تعالی. این حرف نشون میده که داره اختیار زائد رو نفی میکنه و اختیار عین ذات رو اثبات میکنه، یعنی انهما، یعنی قدرت و اختیار عین ذاتن. خاجد داره اینو میگه لا کما یقوله المتکلمون، لا کما یقوله المتکلمون، لا از عبارت افتاده، نه اونطوری که متکلمون میگن. متکلمون اختیار زائد بر ذات رو میگن، خاجه برای فلاسفه اونو ثابت نمی کنه. بله، فلاسفه به خاجه برای فلاسفه این قول رو قبول نداره، قول متکلمون رو قبول نداره. میگه خلافاً للمتکلمین، فلاسفه اختیار رو برای خداوند ثابت میکنن، اختیار رو که این اضافه، نه اونی رو که متکلمون میگن. اونی که متکلمون میگن فلاسفه اثبات نمی کنن. اونی که متکلمون میگن زائد بر ذات، اون فلاسفه قبول نداره. خب مطلب بعدی اینه که حرف خواجه تمام شد و روشن شد که خواجه همین تحقیق ما رو در نظر داشته.
لا بزنیم به لا یوجوان هم نمیشه؟
بله،
شما یه قرار متکلمون رو بزنیم به لا یوجوان، اینا موجب کثرت نمیدونن کما این که اینا موجب کثرت میدونن،
یعنی انه ما اینو ذاتهی کما یقوله متکلمون. خیلی عبارت ناجور میشه. شما میتونید کما یقوله لا رو نیارید، کما یقوله متکلمون رو مربوط کنید به لا یجبان. ان قدرته لا یجبان کثرت فی ذاتی کما یقولون، این ایجاب کثرت رو متکلمون. اما این درسته، حرف درستی، اما این یعنی انهما این ذاتی تعالی که فاصله شده نمیذاره، این فاصله نمیذاره که اون کما یقوله متکلمون رو شما بکسونید به لا یجبان کثرت فی ذاتی تعالی. اشکالی نداره، این فاصله خود مزاحمه. اگر ما لا در نسخه نداشتیم که داریم، همین کاری میکردیم که شما کردید، یعنی کما یقول المتکلمون رو مربوط میکردیم به لا یوجبان کستن، میگفتیم کما این که متکلمون یوجبان کستن رو میگن. اما حالا که ما در بعضی نسخ لا داریم، در همین نسخ نداریم، حالا که در بعضی نسخ لا داریم دیگه لا رو اضافه میکنیم، مشکل فاصله رو هم نداریم. یعنی انهما این ذاتی تعالی لا کما یقول المتکلمون، خیلی عبارت روان میشه. مصنف یادتون هست گفتش که ممکنه قدیم، به مصنف گفت ممکنه قدیم به فاعل مختار اسناد داده نمیشه. آمدی گفت ممکنه قدیم به فاعل مختار اسناد داده میشه. الان میخوام بین دو تا حرف جمع کنیم، بگیم این دو تا اختلاف نداره. مصنف که میگه ممکنه قدیم به فاعل مختار اسناد داده نمیشه، منظورش از فاعل مختار فاعل مختار به اختیار زاید، یعنی فاعل قاصده. و دانستیم که ممکنه قدیم رو به چنین فاعل مختاری نمیشه اسناد داد. و آمودی که میگه ممکنه قدیم رو میشه به مختار نسبت داد، منظورش از مختار مختار به اختیار عین ذات، یعنی منظورش از فاعل مختار فاعل به رضاست. و دیدیم که ممکنه قدیم رو به فاعل به رضا میشه اسناد داد. این توجیه خوبیه که اختلاف بین مصنف و آمودی رو برطرف میکنه، روشن میکنه که مصنف اگر اسناد رو اجازه نداد از فاعل مختار اراده ای کرد، آمودی اگر اسناد رو اجازه داد از فاعل مختار اراده دیگری کرد. و چون بحثشون در دو موضع است بینشون اختلاف نیست. اون یکی که اسناد رو اثبات میکند در یه جا بحث میکند، اونی که اسناد رو نفی میکند در جای دیگه بحث میکنه. و چون بحث در یک جا نیست، پس اسناد و عدم اسناد مخالفت به حساب نمیاد. یعنی اینطور نیستش که این استناد با هم منافات داشته باشه، استناد با عدم استناد، چون استناد در یه موضعه و عدم استناد در یه موضعه دیگه. این توضیح اختلاف بین مصنف و آمودی رو حل میکنه. اما فقط یه مشکلی در کار هست و اون اینه که آمودی تعبیر و قصد داره. گفتش که عبارت آمودی این بود: سبق الایجاد قصدن که سبق الایجاد ایجابن، تعبیر به قصد کرد. وقت با تعبیر به قصد ما به نظرمون میرسه که مرادش از اختیار همون اختیار زایده. با وجود این داره استناد رو اجازه میده. خواجه در اختیار زاید استناد من کرد، ایشون در اختیار زاید داره استناد اجازه میده. پس باز اختلاف درست میشه، این توجیه ما کافی نمیشه. جواب اینه که احتمال میدیم که آمودی قصد رو در اینجا به اون معنای اصطلاحی که فلاسفه گفتن اطلاق نکرده، بلکه معنای دیگری که بتواند با رضا تطبیق کند اراده کرده. اون وقت فاعل بالقصدی که ایشون میگه دیگه لازم نیست فاعل بالاختیار زاید تفسیر بشه، فاعل بالقصد فاعل بالرضا تفسیر میشه. اگه اینطور بشه اون وقت توجیه ما درسته، آمودی داره استناد میده ممکنه قدیم رو به موجودی که فاعل بالاختیار غیر زائد است، یعنی فاعل به رضاست، و خواجه داره نفی استناد میکنه ممکنه قدیم رو نسبت به فاعلی که مختار است به اختیار زائد. پس خواجه در صورتی که اختیار زائد باشه نفی استناد میکنه، آمودی در صورتی که اختیار زائد نباشه اثبات استناد میکنه، و این دوتا به هم اختلافی نداره. و کلام مصنف رحمه الله هاهونا در این مسئله که خوندیم، کلام مصنف چه من می کند استناد قدیم ممکن رو به مختار، کلامش مبنی بر رأی متکلمینه، یعنی فاعل مختار رو فرض کرده که فاعل قاصد است و فاعل مختار به اختیار زاید است. چون چنین فرضی کرده و رأی متکلمین رو در تفسیر فاعل مختار گرفته، استناد قدیم به چنین فاعل مختاری رو نفی کرده و به جا نفی کرده. ممکنه قدیم به چنین فاعل مختاری نباید استناد پیدا کنه. ولی کلام آمودی مبنی بر مذهب حکماست، یعنی آمودی فاعل مختار رو عبارت قرار داده از فاعل مختار به اختیار عین ذات، یا به تعبیر دیگه فاعل به رضا، اون وقت اجازه داده که قدیم ممکن به چنین فاعلی مستند بشه و فاعل ممکن قدیم هم به چنین فاعلی مستند هست. و این تسامح، ولو این که آمودی تسامح کرده در اطلاق قصد علیه، یعنی بر اختیار عین ذات، بر اختیار عین ذات اطلاق تسامح کرد، بر اختیار که عین ذات اطلاق قصد کرده، این اطلاق تسامحیه یا تسامحیه او هوه لم یوافق، این اصل بر تسامح هست، یا تسامح کرده در این که اطلاق کرده قصد رو علیه، یعنی بر اختیار عین ذات، او هوبل، یا این که آمودی لم یوافق فلاسفه را علا ذالک الاصطلاح. اصطلاح فلاسفه اینی که قصد یعنی اختیار زاید، آمودی این اصطلاح را قبول نکرده، گفته قصد به من اختیار زاید نیست، قصد میتواند به من اختیار این ذات هم باشد. و مما ذکرنا یعنی هم تحقیقی که ما کردیم، هم این که کلام آمودی را به مذهب حکما مبتنی کردیم، معلوم شد که اون منعی که میرشد شریف در شرح مواقف بر آمودی وارد کرده وارد نیست. در صفحه 552، یعنی تقریبا یه صفحه و نیم پیش، عبارت شرح مواقف این بود: و یؤید کلام آمودی رو ما نقله بعضهم، بعد گفت و یدفعه ما قدقیل. این یدفعه ما قدقیل داشت کلام آمودی رو منع میکرد، دفع میکرد. ما با تحقیقی که کردیم، به علاوه این که کلام آمودی رو هم ناظر به نظر فلاسفه گرفتیم، معلوم شد که این یدفعه ما قیل به جا نیست، این یدفعه ما قیل به جا نیست. این منعی که ما قیل کرده بود چی بود؟ منعی که ما قیل کرده بود این بود که دست تعلق میگیرد به موجود معدوم، بله، قصد تعلق میگیرد به موجود معدوم و ممکن قدیم معدوم نیست، پس قصد نمیتواند به او تعلق بگیرد، بنابراین ممکن قدیم رو نمیشود به قصد و اختیار استناد داد، بلکه او را باید به ایجاب استناد داد. یعنی گفت ممکن قدیم محتاج است به مؤثر موجب، نگیم محتاج است به مؤثر مختار و قاصد. این اشکالی بود که میرشد شریف بر آمودی نقل کرده بود. جوابی که ما به این من کننده میدیم اینه که آمودی حرفش مثل حرف فلاسفه است. اگر اسناد ممکنه قدیم رو به فاعل مختار اجازه میده، منظورش از مختار، مختار به اختیار عین ذاته، نه مختار به اختیار زاید. و چنین مختاری فعلش میتواند به موجود تعلق بگیرد و بنابراین ممکنه قدیم میتواند به او مستند باشد. همه ما ذکرنا ظاهر شد حال منعی که اشاره شده به اون من در کلام شارح مواقف که توضیح دادن، اون من بنابر این بود که فاعل مختار رو ما به معنای مختار به اختیار زاید قرار بدیم. ولی حالا که فهمیدیم آمودی بر طبق مبنای فلاسفه حرف میزنه و مختار رو مختار به اراده زاید قرار نمیده، بلکه مختار رو مختار به اراده عین ذات قرار میده، دیگه این من بر آمودی وارد نیست. پس با توضیحی که ما دادیم معلوم شد که اون دفعی رو که میرشد شریف ادعا میکرد ما نمیتونیم قبول کنیم، بر آمودی دفعی وارد نیست. فقط مشکلی که آمودی داره همون تعبیر به قصده که اونم جواب داره. چی؟ شعر مواقف نه، شعر مقاصد. شعر مقاصد و حمله چی بود؟ اون من چی میکرد؟ ببینید اصلا حالا کار نداریم به معنای من، اونی که شما میفرمایید تتمه کلام شارح مقاصد نه شارح مواقف، در حالی که ایشون میگه من این که در کلام شارح مواقف گفتیم معلوم شد مردوده، نه من این که در کلام شارح مقاصد گفتیم. اون کلامی که شما دارید میگید کلام شارح مقاصد، بله مال مقاصد.